بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. بحث ما درباره قدریه است. معنای قدریه چیست؟ این کلمه از حدیثی گرفته شده است که از پیغمبر اکرم نقل میکنند که آن حضرت فرمود القدریه مجوس و هذه الامه. این حدیث از دو نظر وارسی میخواد: وارسی از نظر سند و وارسی از نظر متن و مدلول. اما از نظر سند، تا اونجا که روایات را در کتاب‌های مسند نقل کرده‌اند، ما این حدیث را به سند صحیح ندیدیم. در اسناد این حدیث افراد مجهول هست. اگر درس قبلی محضرتون باشد، متن حدیث نوشته شده و اسناد حدیث را امروز متذکر می شوید. در اسناد این حدیث افراد مجهول هست، مثلا در حدیث اول کلمه جعفر بن الحارث هست. ابو حاتم رازی میگد جعفر بن الحادث لیس بشیء. در حدیث دوم که در درس قبلی خوندیم، در سند حکیم ابن شریک یا شریک حزلی هست، مجهوله. در حدیث سوم علی ابن نزار و ابوه هست، اینا میگن در حدیثه لیس بشیء. حدیث ها را در درس قبلی نقل کردیم. درس قبلی را باید در کنار این درس بگذاریم. این حدیث به سه سند نقل شده. در اسنادش افراد مجهول یا افرادی که حدیثش قابل ارزش نیست نقل شده. بنابراین این روایت معروفی که سالها وسیله شده است اشاعره معتزله را لعن کنند و معتزله هم اشاعره را لعن کنند، اصلا از نظر سند روایت صحیحی نیست. راویه ها را ذکر کردیم و از کتاب های رجال خود عامه که یکی از اونها الجرح و تعدیل ابو حاتم رازی است، متوفای 328 یا 29، روات این حدیث ضعیفند. حالا فرض کنید که از ناحیه سند فارغ شدیم، کلمه قدریه را چطور معنا کنیم؟ القدریه تو مجوس و هذه الامه. فرض کنید نه، سه سند دیگه. سه سند که تواتر اجباری نمیشه. سه تا روایت از خبر واحد، هر سه سندش ضعیفه. حالا از سند گذشتیم، مدلول روایت چیست؟ ما اگر بنا باشد خودمون روایت را معنا کنیم، باید بگیم القدریه یعنی قائلین به قدر مجوس هذه الامه. قائلین به قدر یعنی اشاعره که قائل به قدرن، اهل الحدیثی که قائل به قدرن، قضا و قدر. همیشه فعل را به جانب خودش نسبت میدهن. القدریه یعنی کسی که قدر را بپذیره. این مجوس این امته. شما در اینجا یه سوالی دارید که چگونه قائلین به قدر مجوسن؟ میگیم وچش اینه، همینطوری که مجوس به دو خدا قائلند، خدایی به نام یزدان و خدایی به نام اهریمن، قائلین به قدر هم به دو خدا قائلند، یکی خدا یکی هم قضا و قدر. خود قضا و قدر در نظر اینها خداست. قضا و قدر دست ما را بسته و ما بیچاره قضا و قدریم، که انهو قضا و قدر خداست و ما هم بندگان این قضا و قدریم. البته نه اون قضا و قدری که ما خواهیم گفت، قضا و قدری که اختیار انتخاب را از انسان، انتخاب انسان، انتخاب حریت را از انسان بگیرد و انسان را مانند پرکاه در برابر امواج دریا قرار بده. همینطوری که کاه در برابر امواج دریا بی اختیار است، از این سو به اون سو پرتاب میشه، قضا و قدری که اهل و حدیث قائلن چنین قضا و قدر است. دست انسان را میبندد و انسان را از این نقطه به اون نقطه پرتاب میکند و در انسان کوچکترین اختیاری و انتخابی و حریت و آزادی نیست. پس خداست دیگه. کسی که دست و پای من را میبندد و از من سلب اختیار میکند و کاری خلاصه من نمیتونم در مقابلش انجام دهم، پس بگو او خداست. پس آقایان قائلین به قدر، قدر به اون معنا مجوسان این امتن. همینطوری که مجوس دو خداییست، قائلین به قدر هم دو خداییست، یکی خدا یکی هم قضا و قدر که دست انسان و کتف انسان را میبندد و انسان هیچ کاری را نمیتونه صورت بده. معنی حدیث اینه. در حقیقت معنا این می شود القدریت و مجوس هذه الامه، کسانی که کارها را انجام می دهن و میگن این کارها از روی قضا و قدر است. دزدی می کند میگد قضا و قدر است. بله قضا و قدر الهی که ما قائلیم سلب اختیار از ما نباید بکنه. البته اون نظر ماست. اگر قضا و قدر را اینجور معنا کنی خدا نمیشه، بلکه فعل خدا میشود و فعل خدا هم مزاحم حریت ما نیست. اون قضا و قدری که اهل الحدیث قائلن چطور؟ خاطرتون نیست روایات اونها را خوندیم؟ قضا و قدری که اونها قائلن میگن بر این که انسان دست بسته و کت بسته، الانسان مسیر لا مخیر، اینا یادتون نیست؟ الانسان مسیر لا مخیر. خاطر مبارک هست احادیثی را خوندیم، مردی میرود تا لب آتش، قضا و قدر این را از آتش باز می‌دارد ببرد بهش. مردی می‌رود تا لب بهش، قضا و قدر بر می‌گیرد ببرد دوزخ. قضا و قدری که اونها میگن، قضا و قدر خودش در عالم کون و در عالم آفرینش عاملی است، ورای خدا کاری است، ورای خدا. بنابراین القضا و القدر شاعره و قبل از اونها اهل الحدیث معتقدن که در دنیا خودش سعادت آفرین، شقاوت آفرین، دست انسان را در کارها میبندد، جانشین خداست، شبیه مجوسان. القدریه یعنی کسانی که یعملون الافعال و ینسبونه الى القضاء والقدر. دزدی میکنه، چرا دزدی میکنه؟ میگه قضا و قدر. مشرک، چرا شرک میورزی؟ میگه قضا و قدر. بله، کوکب بخت مرا، مال حافظ دیگه، کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم. که در حقیقت همه گناهان را برگردن کوکب، برگردن بخت و به تعبیر اهل الحدیث برگردن قضا و قدر بگذاریم. این خودش میشه خدا دیگه. البته خدای بزرگ نیست، خدای کوچیکه. مجوسم که اگر قائل به دو خدایی هستن، چنین دو خدایی قائله. تا اینجا حدیث را ما معنا کردیم. ولی اشاعره مایل نیستن که قدر خودشون مشمول این حدیث بشن. این تفسیر بر کسانی کردن که قضا و قدر را منکرن. میگن القدریه یعنی کسانی که قضا و قدر را نفی میکنن. القدریه نفات القضاء والقدر، اینا مجوسن. البته به این معنا میشود بگیم اونها هم مجوسن، مثل مجوسن، اما به شرط این که از این غلط صرف نظر کنیم که قدریه را نباید به معنی نفی قدر معنا کنیم، باید مثبت قدر. اگر از این غلط صرف نظر کنیم، به یک معنا معتزله هم دو خداییه، چون معتزله معتقد است که خدا در افعالش مستقله و در ذاتش مستقل. انسان در ذاتش مستقل نیست، اما در افعالش مستقله. انسان در افعال خودش استقلال دارد و نیازی به خدا نداره. به یک معنا هم اینها هم مجوس هم دیگه، مثل مجوس هم. همینطوری که مجوس دو خداییست، اینها هم دو خدا. اگر در عالم وجود انسانی فاعلی پیدا کنیم که در فعل خودش مستقل باشد، استقلال در فعل داشته باشد، استقلال در فعل نشانه خدایی و نشانه وجوب الفعل. پس حدیث قابل انطباق بر هر دو هست. هم اشاعر مجوس هذه الامه، چون قضا و قدر در نظر اونها خدای کوچیکی است، دست و پای بشر را میبنده. هم میشود معتزله را مجوس این امت قرار بدیم، چون معتزله میگد انسان در ذات خودش مستحق خدا هست، محتاج هست، اما در فعلش نیازی به خدا نداره. محتاج فی ذاته و مستحق فی فعله. اگر واقعا چنین موجودی داریم، پس بگو انسان یه مرتبه از خدایی را دارد، اما این خدایی را نه در مقام ذات، در مقام فعل. بله، تنها اشکالی که هست تفسیر اول دو اشکال داره، تفسیر دوم یه اشکال. تفسیر اول اشکالش این است که قدریه را نباید به نفی القدر معنا کرد، اثبات القدر. اما در این حال قابل تطبیق هست. هم اشاعره مجوسن که مجوسن و هم معتزله. اشاعره و اهل الحدیث که مجوسن دو خدایی هستن، یکی خدا یکی هم قضا و قدر. معتزله مجوس هستن که مجوسن، معتزله هم دو خدایی، یکی خدا یکی هم خود انسان. اما اگر بنا باشد حدیث را معنا کنیم، معنی اول بهتره. القدریه یعنی کسانی که مثبت قدرن و بر قدر تکیه می کنن، کارهای خود را روی قضا و قدر توجیه و تفصیل می کنن، اون بهتره. ولو معتزله هم به یک معنا مجوس هستند، اما حدیث با اشاعره بیشتر تطبیق میکنه. و الا اگر بخواهیم بر معتزله تطبیق کنیم، باید قدریه را به معنی نفات القدر بگیریم. عرض کنم خدمتتون که یک اشکالی هست در تطبیق این حدیث بر معتزله. اون این است که معتزله اگر کل مجوسن باشه، ولی حدیث انطباقش بر معتزله مشکله، چون حدیث میگه چون اینها نفی قدر میکنن مجوسان، نفی قدر که انسان مجوسی نمیکنه. یه موقع میگید معتزله از نظر عقاید مثل مجوسان، بله معتزله از نظر عقاید مثل مجوسان، به دو واجب قائلن، یکی خدا یکی هم انسان، البته در مقام فعل. یه موقع نه، حدیث را میخواهیم تطبیق بر معتزله کنیم. حدیث که میگد اینها مجوسیان به خاطر نفی القدر، نفی قدر که سبب مجوسی بودن نمیشه که. خلط مبحث نکنیم. یه موقع بگید معتزله از نظر عقاید مثل مجوسن، دو خدایین، یک خدا خداست، یکی هم بشر در افعالش. خوب، این محترم. یه موقع شما میخواهید حدیث را معنا کنید، حدیث میگد علت مجوسیت قدری بودنه، شما را به خدا نفی قدر مجوسیت میاره یا اثبات قدر دو خدایی میاره؟ اثبات قدر به اون معنا دو خدایی میاره، ولی نفی قدر به ما و نفی قدر دو خدایی نیست. ما باید ببینیم اونی که موجب دو خدایی میشود، انسان به مجوس نزدیک میشه، اثبات قدر کند به مجوس نزدیک میشه، یا نفی قدر کند به مجوس نزدیک میشه. ظاهرا اثبات قدر کنی و به قضا و قدر قدرت خدایی بده، بگه خدا یه قدرت داره، قضا و قدر هم یه قدرت داره، این بیشتر انسان را به مجوسی نزدیک میکنه. و اما اگر کسی نفی قدر کرد، این سبب دو خدایی نمیشه. مگر همین، مگر لازمش را بگیریم بگیم این آقایان که نفی قضا و قدر میکنن، میخوان بر خودشان، بگو پشت سرش را، تکیه کنن، بر خودشون تکیه کنن، بر حول خودشون، بر قوه خودشون، از این نظر اینها هم مجوسن. پس اون طرف کل مجوسه، خدا در یک طرف، قضا و قدر هم یک طرف، خدا خدایی میکند بزرگ، قضا و قدر هم برا خود خدایی میکند، دست بشر را میبنده. این طرف هم کل مجوسن، میگم در دنیا دو خلیفه داریم، یک خلیفه خداست، یک خلیفه هم چی آقا؟ بنده هستم. بغداد خلیفه عباسی، اینجا هم بهاءالدوله است. یک قدرت قدرت خداست، قدرت دیگر هم قدرت بشر است. الانسان یفعل بلا حاجتن الى حوله و قوته. در این حالی که حدیث قابل انطباق بر هر دو هست، اما بینی و بین الله قدریه را باید به معنی اثبات، به معنای نفی قدر. بله، هر دو به یک معنا کل مجوسند. دو خدای اشاعره، خدا یک طرف، قضا و قدر یک طرف. دو خدای معتزله هم این، عرض کنم خدا یک طرف، بشر هم یک طرف، چون بشر ذاتاً محتاج خداست، اما فعلاً محتاج خدا نیست. تا اینجا ما توانستیم این حدیث را از نظر سند رد بکنیم، از نظر دلالت دو احتمال دارد، اما احتمال اول در نظر ما ترجیحه. خب بله، قضا و قدر بله، البته یعنی قضا و قدر را یه عامل میدونن ها، عامل است خدای کوچک، البته عامل کوچک خدای کوچک دیگه، مشرکینی که مشرکن یک خدای بزرگ قائلن، بقیه را هم خدایان کوچک. در دنیا مشرکین که دو خدا در عرض هم که قائل نیستن، خدای بزرگ و خدای کوچک. مشرکم که مشرک بود همون خدا را مخلوق خدا میدونست، بت‌ها را که عبادت میکردن بت‌ها را مخلوق خدا میدونستن، عیسی را مخلوق خدا میدونستن. خدا عیسی زیر سیطره اون خدای بزرگ، این هم میتونه ببره قطع کنه. تمام تلخص دقت تلخص چند مسئله در این حدیث. اولا این حدیث سه سند دارد، هر سه سند ضعیفه. یک. دو، این حدیث هم قابل تطبیق بر عقیده اشاعره هست که اهل الحدیثه، هم قابل تطبیق بر عقیده معتزله است. قابل تطبیق بر عقیده اهل الحدیث، خدا یک طرف، قضا و قدر هم خدای کوچولو، این هم در دنیا حکم فرماست، حاکمه، میبرد، قطع میکنه، بهش میبره، دوزخ میبره، اونم یه خدا. همچنین قابل تطبیق بر معتزله هست، معتزله هم دو خدا، یعنی یکی بزرگ، یکی هم الانسان. ولی اگر ما باشیم قدریه را مثل اولی معنا میکنیم، اثبات قدر نه نفی قدر، چون نفی قدر به باه و نفی قدر موجب مجوس بودن نیست، مگر اینکه لازمه اش را بگیریم، بگیم لازمه این که قضا و قدر نیست، پس من خودم قضا ساز و قدر ساز و سرنوشت سازم منهای خدا. آخرین کلمه ای که ما میگیم، ما معتقدیم که قضا و قدر هست، اما قضا و قدر را اون چنانی که اشاعره و اهل الحدیث معنا میکنن معنا نمیکنیم. ما میگیم اون چه خدا قدر و قضا تخلف پذیر نیست، اما یکی از اون چیزها، یکی از چیزهایی که خدا قدر و قضا، آزادی انسانه. آزادی انسان جزو قضا و قدره. البته ما قدر یکون، ما قضا یکون، اما باید ببینیم مقدر چیست. مقدر آمدن باران است، بدون اختیار البته میاد. مقدر ریزش برف است، بدون اختیار میاد. اما مقدر آزادی انسان است، در زندگی، در انتخاب آزاده. حتما باید چی آقا چنین بشه، بشر باید در انتخابش آزاد باشه، و الا اگر بشر در زندگی آزاد نباشد، این خلاف دنبارشو بگو، خلاف تقدیر و قضاء خدا. قضا و قدر را باید ببینیم قضا به چی چی، قدر چی چی. هل قدر صدوره من الاله بلا اختیار، او قدر صدوره من الفائل ان اختیاره. خدا در دنیا دو جور فائل آفریده، و قضا بر این که این فاعل ها کار کنند، قضا بر این که برف و باران کارگر و کارساز باشن بلا اختیاره، و قضا بر این که بشر کارگر و کارساز باشد ان اختیاره. در این صورت قضا و قدر دیگه خدا نیست، قضا و قدر کاری نیست، قضا و قدر پرتویست از فعل خدا، از اراده خدا. اون چه خدا خواسته محقق میشه. خدا تو چه خواستی؟ خدا میگد من از این سنگ خواستم بیفتد بدون اختیار، از برف و باران خواستم بیفتد بدون اختیار. آفرین دیگه، همین دیگه. ساختمان برف لازمه اش فعالیت بدون اختیاره، باران فعالیت بدون اختیاره، اما لازمه ساختمان وجود انسان که یشتمل علی العقل و النفس، یشتمل علی الارادت و الاختیار، فعالیت ان اختیار و حریت و آزاد. اگر اینجورا باشیم دیگه قضا و قدر خوبه، قضا و قدر مزاحم اختیار نیست. بله، مبادا تصور کنیم که انسان در زندگی مختار به تمام معناست. نه، به قدری حوادث پیش میاد که انسان در باره اونها اختیار نداره. بم میفته ده ها نفر را میکشه، این خارج از اختیاره. سیل میاد ادعی را تقمه دریا میکنه. آتشی میاد قسمت اعظم از زندگی را میسوزانه. شک نیست که اینا خارج از اختیاره، ولی اینها سعادت ساز و شقاوت ساز اخروی نیستن. در اون جایی که فعل سعادت ساز و شقاوت سازه، در اونجا قضا و قدر الهی متعلق بر این است که من در زندگی، پشترشو بگو، من در زندگی آزاد و مختار و حر و و به اصطلاح زمام زندگی دست خودم باشه. اگر خواستم انجام بدهم، نخواستم انجام ندهم. این قضا و قدر دیگه خدا نیست، این قضا و قدر پرتوی از ساختمان وجودی منه. ان شاء الله هر موقع به قضا و قدر رسیدیم ما اینها رو شرح میدهیم. از کلمه قدریه ما فارغ شدیم. حالا صفحه آخره بیارید، اینی که چاپ شده صفحه آخرش بیارید. صفحه آخر ما چیه؟ الاعتزال ول معتزله. الان میخواییم کم کم درباره اعتزال صحبت کنیم. معتزله چیست؟ دیگه از قدر یه فارغ شدیم. چهار تا اصطلاح رو گفتیم بحث میکنیم، بعدن وارد می شویم اولین فرقه از فرق اسلامی. قدریه تمام شد، الان اعتزال. آقایان می دونن اعتزال یعنی گوشگیر، گوشگیری. معتزل یعنی گوشگیر. معتزله جمعیتی بودن در اوائل قرن دوم پیدا شدن. حسن بصری که در مدینه درس می گفت، از مکتب این یه جمعیتی برخواستن، شدن به عنوان اعتزال و معتزله. البته حسن بصری متکلم نبود. حسن بصری یک درسی میگفت، همانو نخود توش بود، همه چی توش بود، تفسیر میگفت، تاریخ میگفت، موعظه میکرد، ضمناً مسائل کلامی را هم میگفت. یه مسئله بعد از قتل امیر و مؤمنان، یعنی بعد از صفین پیدا شد. اون مسئله چی بود؟ آیا مرتکب کبیره کافر است یا مرتکب کبیره مؤمن فاسق است؟ این مسئله کی پیدا شد؟ در صفین بعد از مسئله تحکیم. امین را روی فشار پذیرفت و مصلحت بود و پذیرفت. آقا رو مصلحت کار کرد. خوارج گفتن این کار گناهه و هر گناهی کفره، البته گناه کبیره است و هر گناه کبیره کفره، فکفر علیه، حتما باید چه کنه؟ توبه کنه. بعد از این جریان در میان مسلمین این مسئله پیدا شد که آیا مرتکب کبیره مؤمن فاسقه یا مرتکب کبیره کافر. مسلمین عقیدش این بود، حالا منهای مسئله امام، مسئله امام که عین عصمت بود، ولی اون کار سبب پیدایش یک مسئله که در میان مسلمین شد، آیا یک آدمی که یرتکب کبیره هل هو کافر او فاسق، هل هو کافر او مؤمن فاسق، یکذب یزنی یخون و یسرق، آیا این آدم مؤمن فاسقه یا کافره؟ مبدع پیدایش کار علی بود که از نظر خوارج گناه بود. مسلمین معتقد بودن که نه، گناه کبیره موجب خروج از ایمان نیست. اگر بنا باشد که به خاطر ارتکاب کبیره انسان از ایمان در بیاد، دیگه در روی زمین برای مؤمن شناسنامه پیدا نمی کنی. احدی نمی تواند اسم خودش را در دفتر مؤمنین بنویسد. چرا؟ کو مؤمنی که در زندگی مرتکب گناه کبیره نباشد؟ خوارج آدم های تون فرفری مزاج همشون می گفتن نه، مرتکب کبیره کافر. جناب حسن بصری درس میگفت، یه نفر وارد شد گفت جناب حسن مرتکب کبیره کافرون او مؤمنون فاسق. قبل از آنی که بدبخت حسن بصری جواب بگه، یه شاگردی داره فضول به نام واصل ابن عطا گفت من میدونم، یه چیزی سومیه، نه کدام نه کدام، هیچ کدام، نه کافره و نه مؤمن فاسقه، منزلتان منزلتین، این دکموشه، مزبزبه، برزخه، خونسا، هر تعبیر بخواد بگیر. همین جمله را گفت دیگه از درس استاد جدا شد، رفی استوانه ای در مسجد به ستون مسجد نشست، نظریه خودش را برای چند نفر تقریر میکرد که نه، مرتکب کبیره دا مؤمنون ولا کافر، منزلتون بین المنزلتین، میگفت. اون دیگران گفتن به به به، اعتزل واصل ابن عطا، واصل ابن عطا اعتزل، از ما جدا شد. همین سبب شد که از اینجا جناب واصل ابن عطا یه مکتبی را به نام مکتب اعتزال پیریزی کرد. البته معتزله قبل از اشاعره هستن. بله، معتزله با اصحاب الحدیث همیشه در نزاع بودن، چون ریشه اصحاب الحدیثه، بعدن معتزله است، بعدن اشاعره پیدا شده که اشاعره اول معتزله بودند و بعد اشعری شدن که یاران اصحاب الحدیثن. ولی در این حال این ممکنه درست باشه، این سرگذشت ممکنه درست باشه، لماذا سمیگل معتزلت و معتزلتن، همین داستان. ولی فکر میکنم معتزله پیدایشش، کلمه اعتزال پیدایشش قبل از این داستانه، خیلی قبل از این داستانه. اعتزال میدونه از کی پیدا شد؟ اعتزال ریشهش قبل از این ها، اگه این باشد که برمیگیدد به اوایل قرن دوم، چون حسن بصری در 110 فوت کرده، در 110 فوت کرده، اگر این باشد برمیگیدد به اوایل قرن دوم یا اواخر قرن اول. ولی من فکر میکنم اعتزال ریشه جلوتر از این داشته. اون چیه؟ اولا احتمال دارد اعتزال بعد از عثمان پیدا شد، وقتی که علی روی کار آمد. گروهی عثمانی بودن، گروهی هم علوی، یه دسته بودن که از اینها جدا شدن، اصلا نه یاری عثمانی ها را کردن، نه یاری علی را کردن. بعید نیست که یک نوع اعتزال از اینجا شروع شده. حالا نه، همانا مکتب ساز بودن. بعید نیست که اعتزال ریشه دومی داشته باشه. هنگامی که حسن ابن علی با معاویه صلح کرد، خب دیگه طرفدار صلح آقا بودن، معاویه هم که با دار دستش دیگه در وسط بودن، گفتن لا من هذا ولا من ذاک، لا من هذا ولا من ذاک، نه از این طرف نه از اون طرف. توجه میکنی؟ ممکنه اعتزال از اینجا شروع شده باشه. جناب درس را آوردی؟ درس امروزه؟ بله. بعید نیست که اعتذار چنین ریشه هم داشته باشد که در زمان حسن ابن علی ادهی حسنی هستن، ادهی معاوی، ادهی هم جدا. جناب خزائری می فرمد این اعتذارها بوده اما به عنوان مکتب نبوده، مکتب از همان واصل ابن عطا پیدا شد که از پای درس استادش حسن بصری برخاست، ستون مسجد تکیه کرد و نظریه خودش را القا کرد، از همجه مکتبی پیدا شد. ولی بعید نیست که همین واصل ابن عطا هم از نظر پدر مادری تابع همین جمعیت بوده باشه، یا اینها در مسئله علی و معاویه اعتزلوا، یا اینها در مسئله چی آقا؟ در مسئله حسن ابن علی اعتزلوا. احتمالم دارد که اینها در مسائل دیگر از جامعه جدا شدن، یه مسائل فکری در جامعه بود، اینها جدا شدن در اون مسائل فکری. البته مسائل فکری بود که از نظر اینها مغز اسلام و بطن اسلام نبود، حوادث سیاسی. الا اگه حال این اعتزال هرچی باشد یکی از این ستاست، غالبا اولی رو میگن. اولی یعنی از ستون عرض کنم مسجد النبی. جناب واصل ابن عطا از درس حسن برخاست و جلسه تشکیل داد سر مسئله این که مرتکب کبیره آیا کافره یا مرتکب کبیره فاسد. و من المحتمل از دوران بیعت الامام علی شروع بشه، چون عده جدا شدن، معتذر شدن. و بعیدم نیست که از زمان صلح حسن ابن علی این مسئله آغاز شده. البته برای همه اینها یک نوع مدرکی را ما آوردیم، البته این مدارک را آقایون انشاءالله عرض کنم خدمتون که میبرن. بعید نیست که همه اینها درست باشه. خب حالا این هم معتزله. چیزی که الان برای ما لازم است، خیلی خیلی مهمه، لقب رافضه را بشناسیم. آقا جعفری دوتا درس میگه، ما دیگه هفته دیگر طوری نشد که ما دوتا درس میگیم آقایون مطالعه میکنن. آقا این درس ها را اگر بخواهید ما را عرض کرم خدمتون که با این دوتا چهار صفحه ما را قانع کنی، این در واقع شطر را در چه آب دادن، چه بهش میگید اونی که صافی با کلو صافی آب بیاره شطر را چه کنی سیراب کنی، به جایی نمیرسه، باید خلاصه بحث را بشتم. الا اگه حال ما دیگه در معتزله خیلی پافشاری نمی کنیم، یا بر میگردد به همون مسئله ستون و مسئله مرتکب کبیره آیا کافر یا فاسق، مؤمن فاسق، یا برمی گردد به دوران علی که گروهی جدا شدن، نه علوی نه عثمانی، یا برمی گردد به مسئله حسن ابن علی، گروهی نه با حسن و نه با معاویه. اون عبدالرحمن بدوی میگد نه، یه ریشه چهارمی دارد، در یک رشته قضا و قدر از جامعه جدا شدن. جامعه قضا و قدر را قائد بود و قضا و قدر را فعال با یشا. اینا گفتن نه آقا، قضا و قدر فعال ما یشا نیست، جدا شدن. اگر این باشد دیگه ریشه اعتزال به واصل ابن عطا نمیخوره. قبل از واصل ابن عطا پرچمدار کسی که قضا و قدر را نفی میکرد دو نفر بود. کی بود؟ یکی معبد جهنی بود، یک شاگردی داشت به نام غیلان دمشقی که میگفتن نه الا اجهاد اعتزال یکی از این چهار تا. انما الکلام که برای ما مهمه، ما معتزله را بخونیم. چرا به ماها ببخشید چرا به ماها رافضی میگن؟ جناب عالی تمام کتابها، حالا تمام که چه عرض کنم ادعای بیخودیست، تا اونجا که من کتابهای ملل و نهل دارم زیادم تهیه کرده ام و غیر ملل نهل، هر کجا که انسان سری میزند میگن رافضه از زید ابن علی شروع شد. رافضه، لقب رافضه از زید ابن علی شروع شد. جناب زید ابن علی آمد با امویه ها جنگ کنه، شیعیان آمدن با زید ابن علی بیعت کردن، ولی هنگامی که از زید ابن علی پرسیدن زید درباره عمر و عثمان چی میگی؟ جناب زید درباره خلیفتین اولتین چی میگی؟ جناب زید خلیفتین اولتین را چه کرد؟ آقا تعریف کرد. اینو گفتم بابو برو، بابو تو نیستیم. رفضوه، دیدن با عقاید شیعیان درباره شیخین مخالفه زید، علاقمند شیخین و شیعیان مخالف شیخینن، دیدن عقاید زید ابن علی با خودشون مخالف، رفضوه. از اون زمان اسم این جمعیت شد چی آقا؟ رافضی یا الرافضه، یا به قول خطیب ها الرفضه، در مکه و مدینه میگن الرفضه. بنده و جناب عالی نعوذ بالله اگر رافضی و رفضه و عرف کرم خدمتون که رافضه هستیم، ریشه ما میرسد به زمان زید ابن علی. اجداد ما، یاران ما آمدن سراغ زید، زید درباره بله ابی بکر و عمر چی میگی؟ او ابی بکر و عمر را مات کرد. اینها دیدن عقایدش با عقاید اینها سازگار نیست، رفضوها. از اون زبان اسم ما موند الرافضی، الرفضه و الرافضه. ولی سوگند به حق و انه لقسم عظیم، اینا مطالعه نکردن. اصلا رافضه یک کلمه ایست قبل از زمان جناب زید ابن علی این کلمه رایج بود، یه اصطلاح سیاسیه. بود کی؟ نه شیعیان، آنها که شیعیان که دور زید، اهل کوفه که دور زید بودن، دیدن زید یک نوع علاقه به شیخین داره، گفتن ما برو تو با ما نیستی، ترکوه و اسم ما موند رافضی. اولا در اون زمان که هنوز زیدی یک فرقه نبود، زید به عنوان یک مرد مجاهد ظهور کرده بود، فرقه زیدی نبود. اونی که ما در اینجا عرض میکنیم، این قالب نویسندگان سنی که رافضه را چنین معنا میکنن، اینا میخوان از آب گلالود ماهی بگیره. اولا میخوان زید را طرفدار شیخین معرفی کنن، یک. دو، ثانیاً میخوان ما را از زیدیه چه کنن؟ جدا کنن، که بگن شما با زیدیه فرق دارید. و حال اینکه علاوه بر این اغراض سیاسی باطلی که اینا دارن، اینا تاریخ را مطالعه نکردن. در تاریخ کلمه رافضه یکی از اصطلاحات سیاسی بود، همینطور که الان در جهان یک اصطلاحات سیاسی داریم، ناسیونالیست. توجه کردی آقا؟ اصطلاحات سیاسی ما در جهان سیاست داریم. الان یک کتاب است به نام اصطلاحات سیاسی، در اون زمان کلمه رافضه قبل از آنی که زید از مادر متولد بشه، کلمه رافضه یه اصطلاح سیاسی بود. هر جمعیتی که امام خودش را رها کنه، امام خودش را رها کنه بهش میگن رافضی. رافضی یعنی اون جمعیت یاغی بر امام. امام هر کی میخواد باشه، امام هر کی میخواد باشه. رافضی ارتباطی به زمان زید ابن علی نداره که اینها امام را رها کردن، زید را رها کردن، شدن رافضی. قبل از آنی که زید متولد بشود، کلمه رافضه درباره گروهی به کار برده که امام خودشون را چه کردن؟ آقا رها کردن. من الان یه نامه از معاویه براتون میخونم که معاویه مردم بصره را که بر ضد علی شوریدند، شورشیان بر ضد علی را چه میگه؟ رافضه میگه. حالا من نامه را میخونم دیگه، جناب آقای جعفری انشاءالله به قول خودش عمل میکنه. ابتشون جز خوبان نیست، ولی جز خوبان باشه وفا نمی کند و اسباب زحمت بی. خوبان هست اما در اینجا جز خوبان نیست. ببینید من الان نامه را خدمتتون میخونم. بله ببینید که رافضه چیه. اما بعد، معاویه نامه می نویسد به امرئاس: اما بعد فانه کان من امر علی و طلحه و زبیر ما قد بلغک و قد سقط الینا، سقطه نزل، مروان ابن حکم فی رافضت اهل البصره. ادعی همراه مروان ابن حکم آمدن شام از رافضه های اهل بصره، کسانی که همراه مروان آمدن خدمت معاویه و رافضه بودن. یعنی چه؟ دوست علی بودن یا دشمن علی بودن؟ دشمن علی بودن، ولایت علی را ترک کردن. رافضه اصطلاح سیاسیه. اون آدم یاغی را میگن رافض، رافضه. گروه یاغی را میگن رافضه. هر کسی که بر امام وقت خود اعتنا نکند یاغی کنیم که رافضی. ولذا جناب معاویه مروان و همفکران مروان را چی میشماره؟ رافضه میشمارد. چرا؟ اینها یاغیگری بر امام کردن. اصلا من لغوی نه، اصلا رافضه اصطلاح. بعدنم نامه های دیگر آوردیم. بنابراین کسانی که فکر میکنن کلمه رافض و رافضه از زمان زید ابن علی شروع شده، غیر مطلعین علی تاریخ، اینا مطلع بر تاریخ، مطلع بر ریشه کلمات نیستن. ریشه های کلمات که پیدا میکنیم در همون اوائل اسلام کلمه رافضه بوده، اختصاص به جمعیتی نداشته. هر کسی که حکومت را نمیپذیرفت این میشه چی؟ آقا رافضی. مروان ابن حکم و همفکرانش حکومت علی را نپذیرفتن، شدن رافضی. ما هم حکومت خلفا را نپذیرفتیم، شدیم چی آقا؟ رافضی. این اصطلاح خاص شیعه است، اصطلاح عامه. اگر در جهان حکومتی برپا شد زیر بریت اون حکومت رفتی که هیچ، اگر یاغیگری کردی میشی رافضی. حاکم علی باشد برخلافش بشوری میشی رافضی. حاکم عثمان و ابی بکر باشه برخلافش بشوری میشی رافضی. ان شاء الله بقیه درس هفته آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.